بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وأم السبتين الحسن والحسين الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة صلاة لا يقوى ولا إحصاء ها غيرك شهادت جانگداز شخصیت بزرگ جهان اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به فرزند عزیزش امام زمان علیه السلام و به شما ارادتمندان تسلیت عرض میکنم. از خداوند میخواهم همه ما را در دنیا و آخرت از فاطمیون قرار بفرماید. تقاضا میکنم به روان تابناک حضرت فاطمه زهرا و پدر بزرگوارش و همسر مظلومش و فرزندان معصومش صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای شفای بیماران، همه بیماران، بیماران سفارش شده، بیماران مورد نظر، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای نزول نصرت پروردگار به ویژه بر مسلمانان فلسطین و لبنان، یمن، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. شخصیت فاطمه زهرا در اسلام یه شخصیت کم نظیره. احادیثی که از آسمان به صورت قدسی آمده، فرمایشاتی که پیامبر درباره این شخصیت فرمودند، سخنانی که امامان معصوم برای ما به جا گذاشتند، این اهمیت این شخصیت درباره چی هست؟ حتی امام زمان علیه السلام فرمودند اسوه و الگوی من که تحول آخر الزمان به دست امام زمان است، دختر پیامبر است. اهمیت این شخصیت در چیست؟ یکی از کتاب‌هایی که من سفارش می‌کنم انصافاً به معرفت ما اضافه می‌کنه، بخوانید، برای جوان‌هاتون تهیه بکنید، این کتابی که من امشب همراه خودم آوردم، زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، تألیف آیت الله مکارم شیرازی. انصافاً کتابی قوی که ما نیاز داریم، مخصوصاً در فاطمیه اول، فاطمیه دوم و بعد تولد حضرت فاطمه زهرا. از قسمت‌های مهم این کتاب تحلیل خطبه حضرت فاطمه زهرا است. ما بالاخره به اندازه خودمون هر ساله باید معرفتمون رو نسبت به این شخصیت بالا ببریم. اینی که بخوام شفاعت حضرت نصیب ما بشه در پرتو اون معرفت و اون محبت. ایشون می‌فرماید خطبه فدک که حضرت صدیقه طاهره احساس کردن انحرافی داره در اسلام پیش میاد. چند روز پیش دیدار خبرگان با مقام معظم رهبری بود. آقا فرمودن مهمترین رسالت رهبر جلوگیری از انحرافات انقلابه. رهبر مهمترین کارش اینه این انقلاب برای مبنایی شکل گرفت. یه کسانی نیون، خود حضرت امام هم در وصیت نامشون بارها و بارها هشدار دادن انقلاب به دست نااهلان نیفته، مبانی انقلاب تغییر نکنه، مسیر انقلاب به بیراهه نره. این کار مهم حضرت فاطمه زهراست. گرچه در اون روزها شاید کسانی بگن یاری نکردن حضرت رو، ولی این مفاهیم، این بیانات مانده برای دهه‌های بعد، سده‌های بعد تا به امروز که به ما رسیده. یه حجتی است از طرف خدا برای ما بشناسیم. هفت محور حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای این خطبه شمردن که من میخوام این هفت محور رو اول بشمارم، امشب و فردا شب درباره بعضی از اونها به اندازه سواد کم گوینده و وقت کم شما. محور اول، تحلیل فشرده و عمیقی پیرامون مسئله توحید. چون همه این حرفا برمیگرده به خدا. مثلا انبیا آمدن به بشر بگن تو خدا داری، تو آفریدگار داری، او سازنده توست، خالق توست، برای تو هدفی مشخص کرده، کتاب فرستاده. یعنی یه مسیری رو دیگران غیر از امیر مؤمنان رفتن که کشیده شد به بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس که اون 200 سال رو یا بیشتر رو وقتی آدم میخونه خیلی تفاوت میکنه با نقشه‌ای که پیغمبر طراحی کرد. متاسفانه جامعه را کشاندن به بیخدایی، به شهوترانی، به هوسبازی، به دستاندازی به اموال بیت المال، با پول دولت خواننده ها را از راه های دور و نزدیک دعوت میکردن، مردم جمعیت های زیاد می اومدن. الان ترانه هاشون هست در تاریخ، یه مجموعه 15 جلدی به نام الاغانی. این گزارش اون مجالس لهو و لعبی است که بنی عباس بنی امیه راه مینداختن. پیغمبر این رو میخواست؟ من یه وقتی در همین مسجد در سوره تفسیر سوره لقمان رسیدیم به آیات موسیقی و قنا، کتاب مقام معظم رهبری که اساره 70 جلسه درس خارج ایشون هست، قسمتهایش رو من اینجا بیان کردم که بزرگترین استقبال مردم مدینه از یه خواننده بوده. اینقدر جمعیت جمع شدن که سقف اونجا فرو ریخت، پشت بام‌ها، کوچه‌ها، خیاب. مدینت النبی که باید مرکز معنویت می بود، این مسیر انقلاب پیامبر رو کج کردن. حالا حضرت فاطمه زهرا صلاح دانسته کشته بشه تو این راه که شهادت او تکان بده آینده ها را. اولین بخش و محور این خطبه درباره توحیده، درباره خدا، نعمت‌های خدا و وظیفه‌ای که ما انسان‌ها در برابر خدا داریم. خیلی مهمه. این خدایی که هستی ما از اوست، رزق ما از اوست، آغاز و پایان ما از اوست، از ما چه خواسته؟ این محور اول. محور دوم، شخصیت پیامبر. انسان چه نیازی به وحی داره؟ چه نیازی به این داره یک کسی از عالم ماورا بیاد برای او برنامه بیاره؟ پیامبران برای این آمدن. انسان در این دانشگاه ها، در این مدرسه ها نمیتونه کشف بکنه کی هست، چه استعدادی داره، برای چی آمده، کی او را آفریده، به کجا میرود. این سوالات رو انبیا پاسخ میگویند. بالاترین نعمتی که خدا به انسان داده نعمت عقل. عقل خیلی مهمه، اما عقل ناکافی است وحی باید به کمک عقل بیاد، پیغمبر باید بیاد چراغدار ما، راهنمای ما باشه. پیامبران هم همه مخالف داشتن، اما پیامبر بزرگ اسلام علارغم مخالفت ها با مدد الهی، با کمک مؤمنان تونستن کار رو پیش ببرن، تا اینکه مأیوس شدن. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، گفتن باید صبر کنیم این پیغمبر از دنیا بره، بعد نقشه همون رو پیاده کنیم. حالا فاطمه زهرا سلام، این قصه فدک محور هفتمه، اصل قصه قصه خداست، قصه رسالته، قصه وحیه، نیاز انسان به جهان ماورا، که انسان برای چی خلق شده. این محور دوم. محور سوم قرآن. قرآن یه نسخه شفابخشی که آفریدگار ما فرستاده برای زندگی خانوادگی، زندگی فردی، زندگی اجتماعی، سیاسی، تعلیم، تربیت، اخلاق، اقتصاد، اینا تو این کتابه. به ظاهر بعد از پیامبر گفتم کتاب خدا برای ما کافی است، اما به خوندن قرآن اکتفا کردن. شما خلفا رو نگاه بکنید، هرچی از زمان پیامبر دور میشیم، از خلیفه در عباسیان، در مروانیان، در امویان کمتر آیه قرآن میشنوی. اصلا خلیفه وقتی به خلافت میرسید قرآن رو میبوسید میذاشت کنار. اصلا این قرآن رو باید عمل بکنه خلیفه. حتی یکی از خلفای مروانی روز اول خلافتش گفت یه قرآن بیارید من یه تفعلی بزنم ببینیم چی میگه. قرآن رو باز کرد، دید آمده اتقوا الله، یعنی از مخالفت خدا بپرهیز. گفت من این قرآن رو باید تیرباران کنم. بیارید تیر و کمان بیارید. خلیفه یعنی به جای پیغمبر نشسته. اگر کسی میخواد بدونه ارزش و اهمیت حضرت فاطمه زهرا چه بوده، امشب رو گوش بده. این اهمیت کار فاطمه زهرا، نذاش انقلاب به بیراهه بره، حتی به قیمت که آینده ها بیان بشنون، بیان بخونن. بزرگان ما گفتن امامان ما تو خونواده هاشون بچه هاشون رو تشویق میکردن به حفظ خطبه فدک، دختراشون و پسرانشون رو تشویق میکردن عزیزم این خطبه فدک رو حفظ کن، مثل حفظ خطبه قدیر. این خطبه قدیر رو حفظ کن، مهمه در مسیر ما، راه ما مهمه. اون صراط مستقیم تشخیصش خیلی دشواره. سومین محور قرآن، یک کتاب راهنما که دیگران به چاپ قرآن میپردن، شیکم چاپ میکنن، تکثیر میکنن، ارسال میکنن، اما به فهم قرآن خدا حفظ کنه. آجای قرائتی میفرمودن من توی مسجد الحرام نشسته بودم، یه کسی بغل من نشست، احوال پرسی کردیم، فهمیدیم از اساتید دانشگاه الازهر مصر. احوال پرسی کردیم، او پرسید، گفت شما ایرانی ها چند تا مشکل دارید، این مرگ بر آمریکا چیه شما میگی؟ گفتیم مرگ بر آمریکا تو قرآنه. گفت کجای قرآن مرگ بر آمریکاست؟ گفتیم تو نمازه. کجای نمازه؟ ما در نماز میگیم غیر المغضوب علیهم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. خب این مغضوبین کیان؟ یه جای دیگر قرآن میبینیم خداوند لعنت کرده غضب شدگان را، جباران، ظالمان، ستمگران، خوناشامان، متجاوزان، اینا مغضوبین هستند. وقتی مورد غضب خدا قرار گرفتن قرآن میفرماید، سوره ممتحنه رو ما تو همین مسجد گفتیم، هم آیه یک هم آیه آخر فکر کنم آیه 13 باشه، نفرین میکنه، لعن میکنه، مرگ میگه به جباران. این مصریه رفته بود تو فکر، گفته بود ها پس شما این مرگ بر آمریکا رو از یه سرنخی دار، از یه جایی گرفتید. قرآن نسخه شفا بخشه. من یه بار دیدم این جمله رو گفتم، دوست دارم بگم. پسر مرحوم آسد علی اکبر حسینی که الان به جای پدر نماز میخونه، ایشون همه چند ماه قبل فرمودن من رفتم هلند، اونجا گفتم یه قرآن بدید، یه قرآن دادن، دیدم لاغر این قرآنه. خب قرآنهای ما 600 صفحه داره. اول فکر کردم فونت حروفش ریزتندم، نه. پرسیدم کم صفحه هست این قرآنه؟ گفتن آره اینو تازه ما چاپ کردیم، این آیات جهاد رو ازش حذف کردیم. آیات جهاد رو، آیات جنگ رو. چرا؟ ما میخوام مثل مسیحی ها اسلام رحمانی رو که همه قربونت برم، فدات بشم، مخلصیم، چاکریم. اون بزن بزن و تنش و اینها و اعصاب همه رو خرد میکنه و مردم هم خلقشون تنگ میشه و حالا آمریکا به من چه غلطی میکنه، انگلیس چه میکنه، اسرائیل چه میکنه، اصلا غزه به من چه، اون آدم ها. ما زندگی خودمون بکنیم، قرآن رو بخونیم، بعد ببوسیم، لب تاقچه بگذاریم، دخترمون میخواد عروس بشه، از اون جعبه هایی که شیراز درست میکنن یه چیو بخریم، یه قرآن نفیس از میدان انقلاب بخریم توش بذاریم، درش هم قفل میکنن. یه وقتی ما توی خونه بودیم، یه کسی مرده بود تو اون خونه، گفتن قرآن بیارید برای مرده بخونید، از این جعبه رو آوردن، این درش قفل بود، کلیدش هم گم شده بود، آخرش رفتن با پیچگوشتی و برای مرده. نه، قرآن برای مرده نیست. استجیبوا لله اذا دعاكم لما یحییکم. کتاب زندگی است. فاطمه زهرا سلام الله علیها سومین محوری را که در خطبه مطرح می‌کنه قرآن. یک کتاب مطمئن، یک کتابی که امیر مؤمنان فرمود فیه خبرکم، یعنی انسان شناسی تو این کتابه. و خبر من قبلکم، گذشته شناسی، تاریخ تو این کتابه. و خبر من بعدکم، آینده پژوهی تو این کتابه. و خبر السماء والارض، جهان شناسی تو این کتابه. دوای دردهای شما تو این کتابه. این محور سوم. ای کاش میشد مدرسه های ما، دانشگاه های ما این کتاب رو می آوردن تو دستور کار دانش آموزان. یه مسجدی من رفتم، همین خطبه رو دو تا دانش آموز تو ایام فاطمیه مثلا 10 قسمتش کرده بودن، مثلا هر شب نیم صفحشو، یکی عربیشو میخون، یکی هم ترجمه فارسیشو میخون. هر سالم اینو تکرار میکردن. دیدم اون مسجدی ها به مضامین خطبه حضرت آگاهی دارن. این محور سوم. محور چهارم، حضرت فاطمه زهرا خودش و خدمات پدرش را تعریف کرده. من کی هستم و برای شما چه کردم؟ پدرم کی بود و برای شما چه کارهایی کرد؟ یه توصیفی از اینکه نگاهی بکنید به گذشته ها، این تحولی که پیش آمده، انقلابی که پیش آمده، اسلام که آمد چه دستاوردی داشت. در دوره جاهلیت شما افتخار میکردید به خون ریزی، افتخار میکردید به فحشا، افتخار میکردید به کشته ها، میگفتید ما اینقدر آدم کشتیم. یه دینی آمد شما را به انسانیت، به راستی، به درستی، به وفا، به امانتداری، به یکتاپرستی دعوت کرد. محور پنجم، حوادث و رویدادهای بعد از رحلت پیامبر. خب آقایان شما اطلاع دارید، مسلمان ما چند جور داریم؟ مسلمان قوی الایمان داریم، ضعیف الایمان داریم، مسلمان راست داریم، مسلمان درو داریم. اصلا یه سوره در قرآن آمده به نام سوره منافقین. منافق کیه؟ کسی که میگه خدا هست، قیامت هست، قرآن درسته. میگه و من الناس من یقول آمنا بالله ولیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، اما ایمان نداره. اینا بودن، زمان پیغمبرم بودن، نمازم میخوندن، مسجدم میامدند، گاهی جبهم میامدند، حتی زیر زیرکی گاهی فرار میکردن. مثلا میومدن به سمت جبهه که تو فیلم ها وقتی نشون میدن اه فلانی هم جبهه رفته. اینا ای کسانی بودن که میامدن همراه رزمندگان مثلا یکی دو کیلومتر بعد جیم میشدن، قرارم گذاشته بودن با رفقاشون که تو باغ اونجا جوجه کباب بخورن. حتی تو اون تاریخی که من خوندم جوجه نیست ولی کباب هست، قرار گذاشتن کباب بخورن. حالا پیامبر تو جاده ها داره آفتاب میخوره، اینا دارن اینجا بشکن میزنن، عکسشون هم توی اون حرکت هست. یعنی یه کاری میکردن که از قلم نیفتن. محور پنجم خطبه حضرت فاطمه زهرا منافقینه. خدا رحمت کنه، بعضی از علمای ما میفرمایند که این منافقین که زمان پیغمبر بودن بعد از پیغمبر گم و گور شدن. این همه در قرآن، در سوره توبه، در سوره انفال، در سوره نساء، در سوره بقره، در سوره منافقون راجع به منافق اینا بودن یا نبودن. آره زمان پیغمبر، بعد از پیغمبر اینا پست گرفتن، یک شده شهردار، یک شده فرماندار، بعدم دیگه جیک نمیزنن. دیگه اون حرفایی که زمان پیغمبر میزده، نه الان یه نمیدونم پیرن مثل پیرن من مثلا پوشیده، یقه آخوندی، بعدم ریش گذاشته. حضرت فاطمه زهرا با همین کسانی، یعنی پیامبر که رحلت فرمودن جمعیت مسلمان ها 500,000 نفر بودن. 500,000 تا همه مؤمن ناب نه، همه جوره هست. مکه که فتح شد یه عده از رودروایسی مسلمان شدن، یه عده از ترس مسلمان شدن، یه عده برای منافع مسلمان شدن، همه جوره تو اون 500,000 نفر هست. حالا حضرت فاطمه زهرا کار مهمی که باید بکنه، روشنگری، بصیرت دادن، آگاهی بخشید، حتی اگر اون روز به نتیجه نرسه، حتی اگر پهلویش را بشکنن، طفلش را سقط کنن، این رسالت مهمی. چقدر خون داده شده تا این انقلاب به نتیجه رسیده. این طرف داره کج میکنه مسیر رو. این محور پنجم. محور ششم موضوع فدکه. فدک چیه؟ زیاد شنیدید ولی شب شهادت حضرت زهرا یه بار دیگه بشنوید. من این رو از آیت الله مظاهری، مرجع تقلید در اصفهان هستن، شما میشناسید ایشون. ایشون در مصلای قم ماه رمضان درس اخلاق داشتن. من از ایشون شنیدم که در 3 سالی که مسلمان ها در شعب ابی طالب در سختی بودن، غذا نداشتن، دیشب هم یه اشاره کردیم، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها یه تاجر یهودی بود باهاش داد و ستد داشت. یه پیغام برای این تاجر یهودی فرستاد، یه بار شتر برای ما بفرست به قیمت 10 برابر بازار. مثلا خرما اگر کیلوی چند بگیم دوانشه، مثلا کیلوی 100 تومن، اون گفت 10 برابر مثلا 1,000,000 تومان. اون تاجر یهودی گفت نه، ما قرار گذاشتیم تحریم قرص محکم. حضرت خدیجه قیمت رو برد بالا 20 برابر، 30 برابر، 50 برابر. اون یهودی حاضر نمیشد. آخرالامر حضرت خدیجه سلام الله علیها پیغام فرستاد برای اون تاجر یهودی، من یه مزرعه دارم، اینو به تو میدم، ما همه از گرسنگی داریم میمیریم. یه بار شتر او قبول کرد، طمع کرد. به قول امروزی هم میگن تحریما رو دور میزنن، یه راهش همینه دیگه، نرخ رو ببری بالا. طمع کرد و ولی شرط کرد، گفت من شطوره رو با نفر نمیفرستم، تو شعب تو شکاف کوه رها میکنم، حالا خورما به شما رسید یا نرسید مزرعه مال من. که خورما ها رسید و مسلمان ها، حالا ما باور نمیکنیم هر چند نفر یه خورما، یعنی تصور این آدم گرسنه خورما به دستش بیاد با هستش میخواد قورت بده، چند نفر چطور میشه یه خورما بخورن؟ خب این قصه گذشت تا ماجرای فدک پیش آمد. فدک چی بود؟ پیامبر عزیز ما در جنگ خیبر پیروزمندانه بر میگشتن، تو مسیرشون همه مزرعه فدک بود، اونم دست یهودی ها بود. اینا آمدن یه دیداری با پیغمبر داشتن بدون جنگ، گفتن ما این رو میخوام به شما ببخشیم، این مزرعه رو. از نظر احکام الهی حکم یه چنین چیزایی، یعنی هدایایی که بدون جنگ به پیامبر میبخشن، حکمش در سوره مبارکه حشر آمده. اونجا آمده که اختیارش با شخص پیغمبره. غیر از فدک هم نمونه های دیگه بوده که پیامبر مثلا یه زمینی رو بهش میدادن، صلاح میدانست به فلانی به فلانی به فلانی به خاطر حالا مصلحت هایی بدهد. اینجا جبرئیل امین نازل شد، ای رسول رحمت خدایت میفرماید به قدردانی از اون مزرعه‌ای که خدیجه در 3 سال شعب ابی طالب برای اسلام داد، حالا این مزرعه را بده به دخترش. پیغمبرم این مزرعه را داد به دخترش. دخترش چی کار کرد؟ خونش رو بزرگ کرد. مال خودش بود؟ نه. لباسای مثلا بره کجا بدیم؟ ایران مال مثلا تو اون سالونا یه 10 دست لباس جور و جور بخرن. اصلا زندگانی فاطمه زهرا سلام الله از اون به بعد تغییر نکرده، اون درآمد سالانه رو بین فقرا تقسیم میکرد. یک شخصیت درجه 1، مردم دوست. حالا پیامبر از دنیا رفته، اینا دن یه منبع مالیه. چند تا منبع مالی بود، اختلافات تو یکیش اونا موفق شدن که بگیرن، بقیهش رو حضرت فاطمه زهرا تونست حراست کنه و به نسل خودش امام حسن علیه السلام و بعد امام حسین علیه السلام تا امام عسکری علیه السلام، اونا موقوفاتی بوده که رسیده. این قصه فدک. اینا گفتن چه بهانه‌ای بیاریم که این فدک رو بتونیم بگیریم تا یه منبع مالی نداشته باشند که هوادار جذب کنند. یه سخنی را عرض به خدمت شما، خلیفه اول نسبت داد به پیغمبر که در اینجا حضرت فاطمه زهرا فرموده لقد جئت شیئا فریا. این حرفی که تو میزنه حرف عجیبی، حرف زشته. این حرف کجا پیغمبر این سخن رو گفته؟ کجا پیامبران ارث نمیذاشتن برای بچه‌هاشون؟ این حرفو شما از کجا در این قسمت محور ششم خطبه درباره قصه فدک هست که حضرت شکایت کردن و شکایتشون رو گذاشتن حالا که دیدن فایده نداره برای قیامت. ششم قصه فدک. هفتم هم با مردم خطاب کردن که من اتمام حجت میکنم، از شما کمک میخوام، بیاد کمک کنید آقایان خانوما، کمک کنید. اونام کمک نکردن. این خطبه هفت محوری از کجا شروع شد؟ از خدا. محور دوم پیامبر، محور سوم قرآن، محور چهارم گذشته اونها، گذشته تاریک جاهلی و تحولی که پیامبر پیش آورده یعنی انقلاب، و محور عرض به خدمت شما پنجم رویدادهایی که پیامبر در قدیر خم این همه داد زدن به 4 طرف، حتی کسانی که صداهاشون بلند بود گفتن تکرار کنید تا اون نفر آخر هی میپرسیدن آیا شنیدید؟ همه گفتن بله. که کسی نیاد بگه من اون آخرای جمعیت بودم صدا به من نرسید. اما پس از رحلت پیامبر، امیرالمؤمنین علیه السلام در حال غسل دادن پیامبر، مراسم اونها رفتن، این تصمیم رو گرفتن. یعنی این انحرافی که پس از پیامبر رخ داده، حضرت فاطمه زهرا صلاح دانست با دادن جان خودش، سلامتی خودش یک کاری بکنه که حتی اگر اون روزها نشود، آینده ها تاریخ یه مجموعه به هم پیوسته است. 100 سال دیگه، 500 سال دیگه، 1000 سال دیگه، 2000 سال دیگه، این دین تا آخر الزمان مال آدم ها هست. چند جور ممکنه عرضه بشه؟ یکی به شکل خالص و ناب، یکی دست خورده. این قصه فاطمه زهرا سلام الله علیها در این بخشی هم که راجب قرآن فرمودن، یه بخشی هم راجب احکام شریعت صحبت کردن که اصلا این شریعت برای چیه؟ ما برای چی باید نماز بخونیم؟ برای چی باید روزه بگیریم؟ برای چی باید حج بریم؟ اینا فلسفه داره. از اون علومی که حضرت فاطمه زهرا از غیب فرا گرفته بود، یکی یکی. برای چی قصاص باید بشود؟ برای چی دست دزد باید قطع بشه؟ برای چی ما باید با فامیلامون رفت آمد بکنیم، صله ارحام داشته باشیم؟ برای چی کسی که زنا میکند این تنبیه براش در قرآن تعیین شده؟ این فلسفه احکام رو با یه بیان رسا و خلاصه بیان فرمودند. حالا فردا شب نمیرسیم که همه خطبه رو، فرازهایش رو که بشود در اون نیم ساعت انتخاب خواهیم کرد، انشالله بیان میکنیم. خب شب جمعه شده، شب شهادت حضرت صدیقه طاهره، شب جمعه شده. مادر دو جهان فاطمه جان، دل به تو بستیم، محبان تو هستیم، نظر کن ز عنایت به فردای قیامت. یا فاطمه، بچه هات الان در لبنان آواره هستند، در فلسطین آواره هستند. امام حسن عسکری علیه السلام فرمود ما بر شما شیعیان حجتیم، مادرمون فاطمه بر ما حجت است. پروردگارا فاطمه زهرا آبرو داره، به آبروی فاطمه زهرا رحمتت را، نصرتت را بر امت اسلامی سرازیر بفرما. این روزهای آخر این بچه های کوچک میدیدن حال مادر سخته، وضو میگرفتن میامدن مسجد، این دستهای کوچکشون رو به سمت آسمان میگرفتن برای شفای مادر دعا میکردن. این روز آخری که برگشتن به خانه، دیدن از مادر خبری نیست. اسماء بنت امیس، اسماء مادر ما کجاست؟ اسماء گفت عزیزانم بیایید براتون غذا درست کردم، مادرتون استراحت میکنه. خدا نیاره در خانه مادر خانه مریض بشه، اصلا نظام اون خونه مختل میشه. این روز آخر امیرالمؤمنین فاطمه زهرا چندین بار نشستن مقابل هم گریه میکنه. ابکنی یا ابا الحسن، گریه کن برایم، و بکل الیتاما، برای این بچه هایی که به زودی یتیم میشن گریه کن. بچه ها وارد اتاق شدم، امام حسن خودش رو انداخت روی سینه مادر. مادر جان من حسنتم. امام حسین صورتش رو گذارده کف پای مادر. مادر من حسینتم، با من حرف بزن. یه وقت بچه ها راهی مسجد شدن،
پدر جان بابا مادر ما از دنیا رفت، آقایان بانوان محبان با چه وضعی مولا خودش رو به خانه رسان، در راه بارها نشسته آمد به خانه، مردم مطلع شدن، جمعیت زیادی جمع شدن، مولا فرمودن مراسم به تأخیر افتاده، شب به نیمه رسیده، طبق وصیتش اسماء بنت امیس رو صدا زد، بریزا به روان اسماء به جسم اطهر زهرا، ولی آهسته آهسته همه را به آرامش سفارش کرد، ولی در حین قوز دادم سرش رو گذارد به دیوار، شروع کرد بلند بلند گریزدن، فرمود در حال قوز دادم دستم رسید به بازوی ورم شده زهرا، کفن کرد همسرش را، بچه ها رو صدا زد برای آخرین بار ودا کن، یه وقت فرشته ها ندا دادن علی اهل آسمان طاقت ندارن، همه صدا بزنیم یا زهران،